ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 14 فروردین 1399 هجری شمسی برابر 2 آوریل 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز پنجشنبه بیش از 50,000 تن و شمار جانباختگان را 3,160 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، حدود 4,000 نفر در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامهای محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 12 فروردین دست کم 70,000 نفر با علائم کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که بیش از 4,700 تن نیز جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی اعلام کرد که بررسی ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا و تصمیم‌گیری درباره نحوه راه‌اندازی کسب و کارها روز یکشنبه صورت می‌گیرد. و روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت از احتمال تمدید محدودیت‌ها خبر داد و چنین گفت:
باز هم ممکنه برای مدت زمانی باز هم اجتماعات محدود بشه و مورد نظر باشه که ما اجتماعات نداشته باشیم.
حسن روحانی همچنین تاکید کرد که برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و تامین نیازمندی‌های حوزه سلامت تا پایان امسال مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که برخی از پزشکان و پرستاران در ایران طی هفته‌های گذشته از کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی در برخی مناطق انتقاد کردند. در زمینه تأمین کالاهای اساسی و قیمت مواد غذایی در ایران نیز انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان و شهروندان مطرح می‌شود. در خبر دیگر، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز نشستی درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 برگزار می‌کنند. این نشست قرار است از طریق ویدیو کنفرانس انجام شود و محور اصلی گفتگوها نحوه واکنش کشورهای عضو ناتو به شیوع ویروس کرونا است.
Our primary objective is to ensure that this health crisis does not become a security crisis.
Jens Stoltenberg, دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه گفت هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود این بحران سلامت به بحران امنیتی تبدیل نمی شود. یانس استولنبرگ همچنین با اشاره به افزایش تحرکات نظامی از سوی روسیه بر لزوم آمادگی عملیاتی ناتو در شرایط بحرانی کرونا تاکید کرد. با پیوستن کشور مقدونیه شمالی به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در هفته گذشته، تعداد اعضای ناتو به 30 کشور رسیده است. بکتاش
پاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. نزدیک شدن کل آمار جهانی واگیری ویروس کرونا به 1,000,000 تن با ابتلای قریب به 51,000 تلفات در عرصه بین المللی تا کنون. عدم تناسب میزان مبتلایان با درگذشتگان کرونا در آمار و ارقام جمهوری اسلامی.
مشکلی که در رابطه با آمارهایی که به صورت رسمی از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی داره اعلام میشه، عدم انطباق با وضعیت بیماری در خود کشور و در سایر نقاط دنیا هست.
عکس‌العمل شدید جمهوری اسلامی به حکم بحرین علیه بانک المستقبل.
امیدوار بودند که این به محکومیت نکشد. حالا که بانک مستقبل محکوم شده است، یادشون افتاده است این غیر قانونی و غیر حقوقی است.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار کل واگیری ویروس کرونا در سطح جهان اینک به 1,000,000 تن نزدیک می شود، در حالی که تاکنون نزدیک به 51,000 تن در عرصه بین المللی جان خود را بر اثر این ویروس از دست دادند. شماره مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیان ناشی از آن در ایران هم هر روز بیشتر می شود. همزمان برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا رو روی خط داریم. نوشین، تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان در کشور تا امروز چقدر اعلام شده؟
بچه‌ها، سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه آخرین آمار رسمی دولتی رو اعلام کرد. همزمان وزیر بهداشت هم از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند خبر داده. اول بگذار آنچه که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده رو بگم. آقای جهانپور شمار قربانیان مبتلا به کووید 19 رو بیش از 3000 نفر اعلام کرد و گفت که مجموع مبتلایان هم از 50,000 نفر فراتر رفته. البته سخنگوی وزارت بهداشت میگه تا حالا حدود 17,000 نفر از مبتلایان هم در کشور بهبود یافتند. البته اضافه کنم که این آمار صرفا آمار رسمی هستند و بر اساس آمار گردآوری شده به وسیله رادیو فردا که اون هم بر پایه اظهارات مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت ایران جمع‌آوری شده. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران تا به حال بیش از 4,700 نفر هست و شمار مبتلایان هم بیش از 70,000 نفر. اما سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که بعد از فاصله گذاری فیزیکی که تا 20 فروردین در حال اجرا هست، طرح فاصله گذاری هوشمند رو با هدف بازگرداندن کسبه با فعالیت‌های خاص یا از سرگیری فعالیت‌های مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی اجرا خواهیم کرد. گرچه سعید نمکی جزئیات بیشتری درباره اونچه که فاصله گذاری هوشمند خونده نداده.
نوشین، خبرگزاری ها ساعتی پیش از ابتلای یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به ویروس کرونا گزارش دادن.
همینطور بکتوش، روابط عمومی مجلس امروز پنجشنبه اعلام کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس به ویروس کرونا مبتلا شده و در قرنطینه به سر میبره و تحت درمان هست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به تازگی البته خبر داده بود که از مجموع 100 نماینده مجلس که آزمایش کرونا گرفته شده ازشون، معلوم شده که 23 نفرشون ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 40 نماینده دیگه هم مشکوک به داشتن کرونا هستند. البته آقای لاریجانی آخرین موردی هستش که رسما اعلام شده که مبتلا هستش. اینو اضافه کنم که این اتفاق در حالی هستش که مجلس شورای اسلامی به دلیل همین شیوع کرونا تعطیل هست در حال حاضر و هیئت رئیسه مجلس در روزهای گذشته به صورت ویدیو کانفرانس با هم در تماس بودن. بنابراین مشخص نیست که آقای لاریجانی چه مدتی پیش دچار این ویروس شده، آیا در مجلس بوده یا از جای در جای دیگه‌ای مبتلا شدن.
مثل اینکه نوشین، رئیس جمهوری اسلامی هم گفته که ویروس کرونا شاید تا آخر سال هم در کشور وجود داشته باشه. البته قبلا صحبت پایان هفته و چند روز رو میکرد.
همینطوره بکتاش، حسن روحانی امروز در جلسه اقتصادی دولت از احتمال ادامه مسئله ویروس کرونا در کشور تا ماهای آینده و حتی تا آخر سال خبر داده. رئیس جمهوری ایران گفته که ممکنه اجتماعات برای مدت دیگه هم محدود بشه و لازم باشه اجتماعات نداشته باشیم. البته آقای روحانی مشخص نکرده کدوم اجتماعات رو، شاید منظورش نمازهای جمعه است و شاید اجتماعات بیشتر دیگه هم هست. پیشتر آقای روحانی ادعا کرده بود که وضعیت کشور در مقابله با کرونا در مقایسه با کشورهای دیگه خوب هست. البته این اظهارات از طرف جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اونها سخنان آقای روحانی رو نتیجه ارائه اطلاعات غلط یا ارائه تحلیل اشتباه از آمار توصیف کردند. بکش اگر که فرصت داریم فقط من یک نکته رو هم بگم که وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران میگه که صندوق اوپک برای توسعه جهانی برای خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی در ایران برای مقابله با کرونا $500,000,000 به ایران کمک مالی میکنه، چون که البته این رو هم به یاد داشته باشیم که ایران از صندوق بین المللی پول هم درخواست $5,000,000,000 وام کرده، ولی صندوق هنوز رسما پاسخی به این درخواست نداده، فقط گفته 81 کشور درخواست وام کرده.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد در یک نگاه مقایسه‌ای به نظر میرسد آماری که جمهوری اسلامی در مورد روند افزایشی مبتلایان به بیماری کووید 19 اعلام میکند با آماری که در مورد شمار جانباختگان ناشی از این بیماری انتشار میدهد متناسب و سازگار نیست. در مورد نسبت میان مبتلایان به قربانیان و بهبودیافتگان نظر دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده ایم.
اساساً اپیدمیولوژی که به بررسی رفتار بیماری ها در جامعه می‌پردازه چون ملاکش عدد و رقم و موارد اینچنینی هستش اصطلاحاً میگن که یک علم گذشته نگره مبتنی بر اعداد و ارقام یا اصطلاحاً آمار که اتفاقات گذشته و حالا گذشته منظورمون مثلا سالیان نیست، مثلا دیروز پریروز در یک هفته گذشته یک اتفاقاتی میفته، مبتنی بر این عدد و رقم ها میشه یک نمای کلی از وضعیت یک بیماری در جامعه پیدا کرد. مشکلی که در رابطه با آمارهایی که به صورت رسمی از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی داره اعلام میشه عدم انطباق با وضعیت بیماری در خود کشور و در سایر نقاط دنیا هست. ببینید به عنوان مثال مورتالیتی ریت یا درصد کشندگی این بیماری از طرف سازمان بهداشت جهانی حدود 3%، حالا یه ذره بالاتر اعلام شده 3.9%، ولی در ایران همین آمارهای رسمی داره میگه که این 2 برابر این عدد و رقمی هستش که در دنیا داره اتفاق میفته. خب اولین سوالی که برای اپیدمیولوژیست‌ها یا کسانی که رفتار بیماری ها رو در جوامع دارن بررسی میکنن پیش میاد اینه که چرا این تناقض وجود داره، و دم دستی ترین پاسخ این هستش که آمارها به صورت دقیق یا جمع آوری نمیشه یا به صورت دقیق داره اعلام نمیشه. به نظر میاد در مورد ایران چون به هر حال سوابقی از گذشته وجود داره و رفتارهای حکومت یک رفتارهای ایدئولوژیک هستش نه رفتارهای فقط مبتنی بر علوم و اصول علمی، بیان این عدد و رقم ها و آمارها یک اهداف ایدئولوژیکی غیر از اون اهداف بهداشتی ممکنه وجود داشته باشه. این مهمترین نکته است که به نظر میاد باعث شده یک تناقض جدی و سوال برانگیز بین عدد و رقم هایی باشه که خود مسئولین جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن مرتب. علاج مدل ها نیستن، یعنی ما حالا هر اسمی براش بذاریم، مدل چینی، امریکایی، اروپایی، ملاک اثر بخشی این مدل ها هستن. یعنی یک سیستم بهداشتی بر اساس مصالح ملیش، بر اساس وضعیت جغرافیاییش، بر اساس بسیاری از اصلا توان مالی که داره و امکانات مختلفی که در اختیارش هست میاد یک سری روش ها رو برای کنترل یک بیماری که الان موضوع ما کرونا هستش به کار میبره. اون چیزی که اینجا میتونه برای ما ملاک ارزیابی قرار بگیره ادعاهای مسئولین اون کشورها نیست. مثلا آقای روحانی میاد خیلی راحت تهران رو با پاریس و نیویورک و لس آنجلس و غیره مقایسه میکنه بدون اینکه به اثر بخشی کارهای خودشون در سیستم بپردازه. به عنوان مثال دیروز یک نامه‌ای منتشر شده از جمعی از مدیران سابق وزارت بهداشت که همشون هم داخل کشور هستن اتفاقا، و به آقای روحانی یادآوری کردن که همون مدل چینی که مثلا شما دارید بهش انتقاد میکنید و مثلا میگید که ما نپذیرفتیم، تعداد تلفاتش 2.5 نفر به ازای 1,000,000 نفر بوده، در حالی که روشی که ایران در حال حاضر تا الان انتخاب کرده باعث مرگ 38 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر شده. خب یعنی این روشی که آقای روحانی داره ازش دفاع میکنه در مقایسه با اون روشی که داره اون رو زیر سوال میبره 15 برابر اثر بخشی پایین تری داشته و به اثر بخشی پایین‌تر توجه داشته باشید. ما داریم از عدد و رقم صحبت نمی‌کنیم، از جان انسان‌ها صحبت می‌کنیم که در نتیجه تصمیمات بنده دیگری یا آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری جان اونها به خطر می‌افته و ممکنه عزیزترین سرمایه غیر قابل برگشت رو از دست بده. اینجا هستش که من فکر می‌کنم که آقای روحانی میاد یه سری مقایسه انجام میده که خب اینا هم بیشتر به درد بحث‌های رسانه‌ای و به درد مسائل تبلیغاتی و مبارزه های سیاسی میخوره.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
روی سخنم به این دانشجویان بسیجیه که اسم خودشونو گذاشتن دانشجویان جهادی و یه بسته‌هایی رو درست کردن بردن دم سفارت سوئیس که به مردم آمریکا تقدیم کنن. میخوام ببینم شما تا حالا رفتید این حاشیه تهران ببینید چند نفر نون شب ندارن بخورن؟ تا حالا رفتید تو این کوره پسخونه های متروکه تهران که یه سری اونجا زندگی میکنن، بچه هاشون خودشون آب آشامیدنی برای خوردن ندارن؟ یا اینکه اینا همش برای عوام فریبیه؟ خب سفارت سوئیس که قبول نکردیم بحثا رو، اگه راست میگید همون بحثا رو میمردید میدادید حداقل به اونا.
روی سخنم یه آقای بسیجیه که نطق میفرمایند که ما آماده هستیم به مردم آمریکا کمک بکنیم برای از بین بردن ویروس کرونا. به این شاذبه‌تر باید یک نفر بگه آقا، یعنی مردم ایران دارم میگم بهش، خجالت آوره. تو اول برو شهر قم که در از 350,000 نفر غیر ایرانی در اون شهر هستن، همه اینا هم طلابه حوزه علمیه به اصطلاح جامعه المصطفی و حوزه علمیه دیگه هستن و چینی هستن در اونجا، برو جلو اونا رو بگیر که منبع آلودگی از همونا شروع شده که وارد شهر قم شده. اگر قرنطینه میکردید وضع ما از این بهتر بود. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی آقای بسیجی.
این قدرت نمایی مال سر مرزاست، نه مال داخل شهرها. کدوم کشورا داخل شهرشون اینجوری قدرت نمایی میکنن؟ این پاسدارا واسدن روی این ماشینا چنان خشن. آخه تو این موقعیتی کسی تو خیابونا نیست، میان تو این خیابونا این کارا رو میکنن، این مانورا رو میدن، معنی این کارا چیه؟ چی کار دارن با مردم میخوان بکنن؟ 40 سال مردم رو به خاک و خون کشیدین، دیگه بستونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جمهوری اسلامی حکم بحرین علیه بانک المستقبل را مردود و منامه را در قبال تبعات آن مسئول دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام یاد شده را سیاسی و غیرقانونی و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا ذکر کرد. منامه که در سال 2015 بانک المستقبل فیوچر بانک را توقیف کرده بود، اینک آن بانک را به اتهام پولشویی و معاملات برای جمهوری اسلامی جریمه و 3 مقام آن را نیز به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده است. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، میپرسیم این واقعه چقدر حائز اهمیت میتواند باشد؟
بسیار مهمه. دادستان کل بحرین این کارو کرده و این بانک رو به دادگاه جنایی کشانده است. بسیار مهم است. نکته دوم این که این جدید نیست و چند ساله که این پرونده تشکیل شده است. الان به جایی رسیده است که به اندازه کافی این پرونده شواهدی علیه این بانک داشته است که به دادگاه جنایی فرستاده بشه. نکته سوم این که این بانک بانکی است که از سوی دو بانک ایرانی، بانک ملی و بانک صادرات، که به همراه یک بانک به نام بانک اهلی این بانک المستقبل رو درست کردن و از همون روزا این زیر شکایت آمریکا و پیگیری مقامات قضایی بحرین بوده. مهمیش در این است که کار به جایی رسیده است که دیگر تقریبا حتی یک بانک کوچک یک کشور کوچک نمیتواند به نحوی پول درآمد جمهوری اسلامی را بگرداند و وارد شبکه مالی بکند. عکس العمل تند وزارت امور خارجه هم همین است که درها را یک به یک بر روی خود بسته میبیند.
خب تهران این اقدام رو سیاسی و غیر قانونی خانده، پرونده رو ساختگی و اتهامات رو جعلی دونسته. این پرسش هم پیش میاد که چطور در بحرین همچین بانکی همچین فعالیت هایی داشته، چرا در جاهای دیگه نبوده؟
خب اجازه بدید از قسمت دوم پرسشتون بیاغازم و بعد به قسمت اول بپردازم. چرا بحرین؟ خب همه کشورهای رو کردن. الان سخت داد و ستد مالی و بانکی با مؤسسات بانکی جمهوری اسلامی زیر فشاره، کسی نمیتونه اینو انجام بده. از همین سوز یکی از راه‌های دور زدنی که نظام ولایی جسته است این است که خودش دست به تشکیل بانک‌های کوچک در کشورهایی بزنه که امیدوارن چندان زیر رادار مقامات امریکایی نباشه. خاطرتون هست که آقای زرابی هم یه بانکی رو خودش تأسیس کرده بود با شعبه‌ای در اندونزی و آسیای مرکزی. حالا چرا بحرین؟ درست دقیقا به همین دلیل که جای کوچکتری باشد، بانک کوچکتری باشد، کشور کوچکتری باشد که شاید زیر رادار کنترل قرار نگیرد. اما بخش نخست پرسشتون این بود که جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است و این کارو غیر قانونی توصیف کرده. این اولا دو سال این پرونده دست کم طول کشیده است. ببینید به دو دلیل، تا اونجایی که من که حقوقدان نیستم میتوانم بگویم که این وجهه حقوقی داشته است و غیر حقوقی و غیر قانونی نبوده است. نخستان که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا هستند، اگر با جای معامله بکنن اینها متوجه تحریم‌های آمریکا میشن. و این دو بانکی که سرمایه گذار بانک مستقبل بودن، بانک ملی و صادرات، هر دو اینا در لیست سیاه آمریکا هستند. دوم این که داد و ستد مالی به ویژه با دلار با جمهوری اسلامی هم جزء تحریم‌های آمریکاست. خب این هم یه بانکیه که داد و ستد مالی و به دلار میکند. از همین روز که به این دو دلیل به نظر من حتما جنبه حقوقی و قانونی داره، چنانچه دو سال طول کشید، چنانچه جمهوری اسلامی فکر میکرد که این غیر قانونی یا غیر حقوقی، این دو سال فرصت داشت که حرفی بزنند. امیدوار بودن که این به محکومیت نکشد. حالا که بانک مستقبل محکوم شده است، یادشون افتاده است این غیر قانونی و غیر حقوقی است.
این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه آقای اسدی؟
که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه، که خوب نمونه شه. ولی به نظر من یک درس بزرگتری هم دارد و آن این است که تمام مؤسسات مالی، معاملگران مالی و بانکی دنیا پیش خود چنین حساب میکنند که اگر کنترل و وارسی مقامات آمریکایی تا بانک کوچکی تا بحرین هم کشیده شده است، باید حساب کار خود را بکنیم که خب هیچ داد و ستدی با جمهوری اسلامی پوشیده نمیماند.
جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد در فرانسه. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بحران ناشی از واگیری ویروس کرونا و وضعیت بازار بین‌المللی نفت تلفنی گفتگو کردند. در همین حال کاخ کرملین گزارش‌ها درباره درخواست پوتین از ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه روسیه را رد کرده است. آنا رایسکایا.
در حالی که در پی جهش نفت برند در روز پنجشنبه نفت اورال روسیه نیز حدود 2.5% رشد قیمت نشان داد، اما همچنان به بهای فروخته می شود که کمتر از هزینه استحصال آن است. به گزارش خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال روسیه را پوشش می‌دهد، طی دو روز گذشته حمل و نقل، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط با صادرات نفت اورال بیشتر از بهای خرید آن در اروپا بود. بر اساس این گزارش، سه‌شنبه فروشندگان یک تن نفت اورال را حدود 15 دلار کمتر از هزینه استخراج می‌فروختند و این در حالی است که هزینه انتقال آن به مبدأ خط لوله نیز بر عهده‌شان بود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی جلسه دولت که از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد سقوط بهای نفت را چالش جدی برای اقتصاد دانست و اعلام کرد با همتایان خود در اوپک و آمریکا رایزنی میکند. او افزود:
این مسئله مورد نگرانی همه است و برای مصرف کنندگان نیز باید نگران کننده باشد، زیرا اگر سرمایه گذاری کافی در این زمینه صورت نگیرد و یا کار روی معادن جدید متوقف شود، بازار با کمبود و جهش قیمت روبرو خواهد شد که هیچ کس این را نمی خواهد. به همین دلیل همراه با تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده ناچاریم تصمیماتی اتخاذ کنیم که از شدت چالش های بازار بکاهد.
چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، با رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتگو کرد و معتقد است این دو کشور تا چند روز دیگر به توافق میرسند و به جنگ قیمت در بازار نفت پایان میدهند. همان روز سخنگوی وزارت انرژی آمریکا مسکو و ریاض را فراخواند بازار جهانی نفت را آرام کنند. در پی گزارش ها از امتناع مصرانه عربستان سعودی از مذاکره با روسیه در پی شکست آخرین مذاکرات اوپک پلاس، وزارت انرژی عربستان سعودی جمعه گذشته اعلام کرده بود با روسیه هیچ مذاکره ای درباره نفت در جریان نیست. چهارشنبه سخنگوی کرملین نیز تایید کرد در حال حاضر مسکو و ریاض درباره وضعیت بازار نفت گفتگو نمی کنند. ولادیسلاو اینازیمتسف، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است دوره بهای پایین نفت طولانی خواهد بود.
مسئله این است که بحران اقتصادی و کاهش شدید تقاضا تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا با جدال عربستان سعودی و روسیه همزمان شده و ضمناً تلاش کشورهای پیشرفته برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای نفت و گاز همچنان ادامه دارد و کشورهای فقیر خواهان نفت ارزان هستند. به همین دلیل معتقدم دوره نفت ارزان طولانی خواهد بود. منظورم نفت 5 یا 10 دلاری نیست، اما می توان پیش بینی کرد که نفت 25 الی 30 دلاری وضعیتی است که دست کم تا پاییز شاهد آن خواهیم بود. قطعا به نفت 60-70 دلاری که ایگور سیچین رئیس روسنفت و مشوق خروج روسیه از اوپک پلاس به همه وعده داده بود به زودی بر نخواهیم گشت.
مهلت طرح کاهش تولید نفت موسوم به اوپک پلاس پس از 3.5 سال چهارشنبه به پایان رسید و وزارت انرژی روسیه تایید کرد هیچ محدودیتی برای تولید نفت وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده در سال جاری میلادی تقاضای جهانی و بهای نفت کاهش می‌یابد و چهارشنبه اعلام کرد با قیمت کنونی 5% از نفت تولیدی جهان صرفه اقتصادی ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-13 در 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام های شما. ضمن که شما میتوانید با نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام هم در ارتباط باشید با این نشانی @فرداگرام. بخش بعدی اخبار 11 شب ایران.